بوم نوروزی این قوم. به اتفاق میشنویم.
در آینه اقوام
در آغاز تنها یک کلمه بود، نام او. به نام او آغاز میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده و خوشحالم که در این لحظه با برنامه در آینه اقوام در خدمت شما هستیم. من رضا جلالی هستم با برنامه در آینه اقوام. امروز هم در خدمت شما هستیم، در خدمت دو مهمان بزرگوار هم هستیم، جناب شبان میرشکری و جناب نعمت الله کاظمی فرامرزی، هر دو از پژوهشگران مردم شناسی. جناب فرامرزی خیلی لطف کردین تشریف آوردین به برنامه در آینه اقوام.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
جناب میرشکری خیلی لطف کردین که در برنامه در آینه اقوام وام حضور دارین و ما رو مستفیض میکنید.
امیدوارم برای همه ما و همه مردمان جهان نوروز سال خوب و خوش و پربرکتی باشه.
بله. سپاس فراوان از شما. اما امروز قرار هستش که در مورد خوراک نوروزی صحبت بکنیم. غذاهایی که پخته میشه، چیزهایی که پخته میشه و به عنوان غذا سر سفره نوروزی گذاشته میشه. موافق هستین ما این بحث رو انجام بدیم؟ فکر کنم بحث دعاها و اون خواسته هایی هم که بیان میشه، آرزو هم که بیان میشه، بد نیست که حالا در پایین برنامهش بپردازیم. آره، اما از غذاها شروع کنیم. جناب میرشکری، چه غذاهایی حالا باید خورده بشه در نوروز و خورده میشه اصولا؟
هر جایی از ایران، باز اینو تأکید میکنم، متناسب اقلیم خودشون غذایی رو شب نوروز و روز نوروز میخورن که عامل برکتشون توش باشه. یه جا ماهی میخورن، یه جای غذایی میخورن که به به بس که شما ماهی داشتید.
نه من الان اینو میگم به خاطر اینکه من البته مادرم حالا دیگه در قید حیات نیست، ولی خب جنوبی بودن. لطفا شما، ما همیشه ماهی میخوریم. بعد که اومدیم تهران، بعد گفتن که تهرانی ها سبزی پلو با ماهی میخورن چون غذایی که در طول سال کمتر میخورن. بعد گفتم آقا ما که ماهی جز غذامونه، شما چطوری در طول سال؟ این برام خیلی عجیب بود. حالا اینو توضیح بفرمایید شما.
ماهی بجز این که حالا بحث در واقع اقلیمیش هست، ماهی اصولا در فرهنگ ما یک جنبه اعتقادی داره، یعنی مربوط به زایش میشه و مربوط به آب میشه و
اصلا سر سفره گذاشتنش هم شما اشاره کردین برای همینه.
بله، موضوع قبلی. البته این ماهی قرمزی که امروز به این صورت هست یک چیزی جدیدیه، یه چیز خیلی کهن نیست، ولی وجود ماهی به طور کلی در سفره نوروزی رو عرض کردم.
حالا این خوبه که این در همین حدش، حالا میفهمید عوض شده. ما ماهی قرمز رو چون میدونیم که به طبیعت خیلی لطمه میزنه.
بله،
اینطوری باید ادامه بدیم یا یعنی شکل دیگه ایش رو باید بذاریم؟
والا خیلی راجع به این قضیه بحث خواه شده، ولی نظر شخصی من اینه که باید برای این موضوع یک سازوکاری طراحی بشه، یک سازوکاری که هم در واقع جنبه اعتقادی به ماهی رعایت بشه، هم این که به حال آسیب زایی برای طبیعت نداشته باشه. و این وضعیتی که حالا طبیعت به کنار، ما واقعا بد میکنیم در حق این ماهی ها، در حق این موجودات. یعنی در یک محیطی داریم نگهشون میداریم که اینا محیط زندگیشون نیست، هزار بار میترسن، نمیدونم مشکل پیدا میکنن، بالاخره اونها هم آفریده خدان. و باید یک راهکار درستی براش اندیشیده بشه. ولی صرف وجود ماهی سر سفره نوروزی چیز غلط و بد و ناخوشایندی نیست،
ولی شکلش
بله باید شکل باشه. شکلش حالا عوض من نمیگم چون ما نمیتونیم چیزی رو عوض بکنیم. اصولا ما نیستیم که به اجتماع و به فرهنگ میتونیم چیزی رو دیکته بکنیم. صرفا یک پژوهشگر کارش اینه که ریشه های فرهنگی رو مطالعه بکنه و یک چراغی رو روشن بکنه و این چراغ رو هر کسی به ذم خودش و به موضوع خودش متوجه میشه که چیه. میفهمید که هر کسی از ذهن خود شد یار من. بنابراین ما فقط میتونیم موضوع فرهنگ رو روشن بکنیم، یعنی که المان‌های فرهنگی رو بگیم که اینها المان‌های فرهنگی است، ولی تغییر نه در جایگاهی هستیم که چیزی رو تغییر بدیم، نه قراره چیزی رو تغییر بدیم. فرهنگ چیز زنده و پویا و در حرکته. برمیگردم به سوال شما در خصوص ماهی و سبزی پلو و این حرف ها. سبزی یکی از چیزهایی است که شما هم سر سفره هفت سین، سر سفره نوروزی، سر در توی غذای نوروزی میبینیدش، یک عامل سبزه و خیلی از جاها مثلا میبینید حتی این سبز نیست ولی رشته پلو میپزن. ما خودمون در منطقه تفرش در استان مرکزی رشته پلو میخوریم روز عید و معتقدیم که این رشته کار باید دستمون بیاد. این بستگی داره که شما در چه اقلیمی زندگی میکنید، چه چیزی دم دستتون، چون تو اون حوزه مرکزی شما ماهی ندارید. ماهی هم که شما امروز در تهران میبینید رسم تهرانی ها نیست، چون اصولا تهران خودش که یک چیز جدیدی است، شهر ری بود و در واقع اطرافش شمیرانات و نمیدونم جاهای مختلفی که وجود داشته به این صورت. و این شاید به دلیل مهاجرت از مناطق شمالی یا جنوبی اومده اینجا سازگار شده و باقی مونده، ولی در جاهای به صورت سنتی ممکنه شما برید نگاه بکنید ببینید که مثلا رشته پلو میخورن در منطقه ری، شاید اینجوری باشه، شما شاید ماهی رو نبینید. این هستش که باز برمیگردم به اون بحث اقلیم، به چیزی که شما عامل برکت محیط زندگیتون بوده.
بله جناب فرمانزی، شما فکر کنم مثل در واقع خانواده جنوبی ما ماهی رو که در طول سال میخورید، اون بله. که جزء غذا هست، ولی در طول حالا تعطیل، یعنی برای شب سال نو چه غذاهایی رو فکر کنید خورده میشه جای مختلف؟ بفرمایید.
بله، من قبل از پرداختن به غذای نکته ای رو جناب آقای میرشکرایی فرمودن در ماهی ها، من نکته ای رو یکی از اصفهانی ها میگفت، بد نیست که اینجا گفته بشه، ماهی قرمز همون گونه که آقای میرشکرایی فرمودن جز سنت ما نیست که حتما ماهی قرمز باشه، وجود ماهی هستش. ولی یکی از اصفهانی ها میگفت یه ابتکاری رو خود اصفهانی ها به خرج دادن، این که این ماهی قرمزها رو در پایان بعد از سیزده به در تحویل بعدی از جاهایی هستش که ماهی ها رو میگیرن، یه کارت های به افراد میدن، سال بعد با اون کارت میان رایگان با دو عدد ماهی دیگه میگیرن، به این طریق اونها ماهی ها رو زنده نگه میدارن.
آره، ولی باز حالا به محیط زیست، چون میدونی که اگه تو محیط زیست رهاش بکنن، اون هم به خاطر اینکه میخواد تغذیه بکنه، به محیط زیست و دیگر ماهی ها و آبزیان صدمه وارد میکنه.
یعنی مشکل خاص خودش نگهداری میشه.
حتی اگه تو رودخونه دیدین بعضی فکر کنن که کار درستی دارن میکنن، پایین تعطیلات میارن میرزنش تو رودخونه، این کار اشتباهیه، چون به محیط زیست یه سری آبزی دیگه که این ماهی قرمز واردش میشه، چون ماهی مهاجم هست، لطمه وارد میکنه، یعنی در واقع از این جنبش هم مشکل داره ماهی قرمز. این هستش که اگر که حالا دوستان محیط زیستی توصیه میکنن که اگر میشه، حالا من باشم چون مدت ها صحبت کردم، اینه که اگر میشه استفاده نکنیم از ماهی قرمز، از نمادی از ماهی استفاده بکنیم و ماهی قرمز رو کم کم حالا کمتر داریم، حالا عذابش هم که میدیم، این که شما گفتید بفهم در
این موضوع رو ما از منظر فرهنگی نگاه بکنیم، این ماهی فرهنگش با ماهی های اون رودخونه یکی نیست، مشکل میخواد
مشکل پیدا میکنن.
ولی غذاها رو من هم عقیده هستم با جناب آقای میرشکرایی که هر اقلیمی غذاهای خاص خودش رو داره، یعنی شما در نواحی جنوبی و نواحی شمالی، یکی از الزامات هست، شمال ایران هم همه جای شمال هم نیست، یعنی هر در واقع نوار ساحلی نزدیک میشی ماهی الزامات شب در واقع شام شب نوروز میشه و در واقع یعنی شبی که فرداش سال تحویل خواهد شد و بعضیا به شب بعدش ارجاع میدن. حالا یکی از این دو شب رو خانواده ها انتخاب میکنن و نهار عید نوروز که معمولا تو کم رنگ تر هستون دید و بازدید هستش، اونجا هم همین فرهنگ وجود داره. ولی در هر صورت این وجود داره که باید در اون روز غذا شام یا نهار یه مقدار مهمتر جلوه پیدا بکنه. حتما حالا اگر ماهی نبود غذای گوشتی باشه، مرغی که اون هم باید مرغ محلی باید بوده باشه که بر این اساس بشه یک در واقع با توجه به اقلیم و اون فراورده‌ای که دارن یه نهار خوبی رو متناسب با این ایامی که قراره که این در واقع شکوه آفرینش گرامی داشته باشه داشته باشی.
بله، خب بحث خوشمزه غذاهای نوروزی رو فعلا رها کنیم، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
آش در فرهنگ ما اونچنان مهم هستش که ما با توجه به تحقیقاتی خود پژوهشگاه مردم شناسی هم انجام داده، بیش از 80 نوع آش در فرهنگ در واقع ایران داریم که داره در واقع پخته میشه و همونطور که قبل از نوروز هم عرض کردیم آش گزنه است که شمال یا جاهای مختلف آش شله و که باز این در واقع دو تا کلمه هم معنا هستش. و جالب این که یک فردی که میاد غذا میپزه بهش نمیگن غذا پز، برنج پز، میگن آش پز، یعنی در واقع مهارت در پختن آش داره. در خطوری که عرب ها نمیگن کلمه آش رو به کار نمیبرن، انگلیسی ها کلمه آش رو به کار نمیبرن. این خاص ماست که فردی که غذا بلده بپزه باید آش رو بلد باشه. ولی امروز در واقع افراد آشپزهای ما همه چیز بلدن، پیتزا و نمیدونم بقیه غذاهای مدرن رو بلدن و آش رو بلد نیستن، به قول جناب میرشکری از سر خیابون میخرن.
آره نه خیلی هم باب شده دیگه، اون اتفاق نمیافته. یعنی فکر کنم مثلا تو
اون فرایندش مهمه،
فرایندش
آش فارغ از این که خود غذای آش رو شما میخوری و خوشمزه است، یک فرایندی داره که اون فراینده به خصوص در زمانی که شما به یک آیین داری میپردازی، یعنی آش رو به دلیل یک موضوع آیینی داری میپزی، اون حسی که بهش منتقل میکنی، اون انرژی که درش میذاری و اون دعایی که میخونی، اونه که اثر میکنه در اثر خوردن اون آش. و اون آش رو به حال فقط خود اون خانواده نمیخوره، معمولا یه عده دور هم جمع بله. شدن یا حتی ممکنه به همسایه‌شون بدن
بله.
به این صورته. یعنی آش یک غذایی که فارغ از یک خوراک انرژی بخش برای جسم، یک خوراک انرژی بخش برای روحه.
اما برگردیم به بحث نوروز، آیین‌های نوروزی. من فکر کنم دعاهای نوروزی رو بهش بپردازیم. حالا یک دعایی هم هست که خوانده میشه و دعای بسیار زیبایی هم هست، اما میخوام بدونم که به غیر از این دعا ما دعاهای دیگری هم داشتیم، آیا مرسوم بوده یا نه؟ جناب فرمارز با شما شروع کنیم.
بله، معمولا در فرهنگ ما باور دارن در اون لحظه افراد عصبانی نمیشن، افراد نسبت به هم خشم نمی کنن، همه میخندن، حتی بعضی ها در واقع گریه کردن، حتی یک بچه در اون زمان بچگون میدونن، میگن این زمان کسی گریه نمی کنه، فقط لبان خنده است. و اون چه در ذهن ما باشه اونها برآورده میشه و سعی میکنیم که خوبی ها و نیکی ها رو در واقع بیاریم. به همین خاطر در دعا هم شما میبینید که میگه ای گرداننده دل ها و چشم ها، ای اداره کننده شبها و روزها، ای دگرگون کننده زمانها و گردشها، حال مرا به بهترین حال مبدل فرما. یعنی من در درون خودم خوبی ها میخوام، چون هر آنچه را اون زمان بخوام برآورده خواهد شد. هم برای خودمان هم و برای دیگران دعاهای خوب میکنیم، چون باور داریم که این دعاها در واقع انرژی خوب بودن رو به ما خواهد داد.
بله جناب میشه در خدمت شما هستیم. ریشه باستانی دعاها رو بفرمایید و چه دعاهایی خونده میشه اصولا؟
بد نیست که اینجا من با ذکر یک خاطره شروع کنم.
بله خواهش.
من از اونجایی که افتخار این رو داشتم که در واقع در محضر پدرم آموزش ببینم موضوع مردم شناسی رو، در پژوهش‌های مردم شناسی زیاد باشون سفر کردم و به هر حال چیز یاد گرفتم. یکی از موضوعاتی که برام خیلی جالب بود، به یکی از این پژوهش‌ها که رفته بودیم، موضوع خواب آب بود. یعنی که البته پدر بعدن به این موضوع خیلی پرداختن و مقالاتی در این زمینه نوشتن. معتقد هستن که در جای جای ایران، یعنی محدود به جای خاصی هم نیست، معتقد هستن که در لحظه تحویل سال آب به خواب میره. یعنی یک لحظه است که آب انگار که حالت جامد پیدا میکنه، یخ نیست ولی خواب میره، حرکتش متوقف میشه. و معتقدن که اگر در این لحظه کسی به اون آب نگاه بکنه، هر چیزی که از دلش بگذره، اون آرزویی که از دلش بگذره، اون حتما براش برآورده میشه. بنابراین لحظه تحویل سال، لحظه عوض شدن سال، که حالا در اعتقادات کهن معتقد بودن که این کره زمین از این شاخ به اون شاخ میفته، یا نمیدونم یه تخم مرغ تکون خوره یا هر چیز دیگه ای، همه اینها نشان از یک تحول داره، نشان از یک دگرگونی داره. و معتقدن که در این لحظه دگرگونی، هر موضوعی که به دل شما بگذره، اون موضوع تبدیل میشه به حقیقت، به حقیقت میپیونده. بنابراین هر کسی به دل خودش، به زبان خودش، به رنگ خودش، به فرهنگ خودش، حتما دعایی رو در لحظه تحویل سال میخونه و اون دعا بی تردید برآورده میشه. حالا اینکه همه ما الان، مایی که در زندگی شهری زندگی میکنیم و به هر حال به رادیو و تلویزیون و اینها نگاه میکنیم و به هر حال یک دعایی رو نسل هایی است که به ما رسیده، این در واقع یا محول الحول و الاحوال رو میخونیم، این چیزی هستش که معنی فارسیش رو استاد فرمودن. این همون کارکرد داره، فقط زبانش فرق میکنه. این همدلی مردم حوزه فرهنگ نوروز در این زمینه به زبان ختم نمیشه، به دله و به چیزی که تو اون لحظه به دلشون میگذره و طبیعتاً هر دعایی باشه برآورده میشه. و امیدوارم امسال دعای خیر همه مردم برآورده بشه و نیکی و شادی و شادمانی گسترده
بله دلوقتي. من هم آرزو دارم پارسی زبانان ما هر جا که هستن هر دعایی که کردن برآورده بشه. برای همشون سلامتی آرزو دارم، روزهای خوب و خوبتری رو آرزو میکنم. در این لحظه فرصت ما به پایان میرسه در آینه اقوام، به لحظه های پایانیش نزدیک میشه. براتون روزهای خوبی رو آرزو دارم. هر جا که هستین شاد و پاینده باشین. تا سلامی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در آینه اقوام عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد. به آداب و رسوم کردستان پرداختند.
زندگی باز به روی ما بخنده، اگرچه غصه کم نیست به خنده گل که غم نیست که رهبر ما ببندن زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد غم و شادی چو بی قیمت سرایت دریغ از عشق گر آن هم نیرزد نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه شمشاد بادم نازنینم چل چراغم شکوفا کن لبه چون غنچه ادرا تا نگیرن غم سراغم بخند ای گل بنه ناز که با تو زندگی باز به روی ما بخندم اگرچه غصه کم نیست بخند ای گل که غم نیست که رهبر ما ببندن زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد غم و شادی چو بی قیمت سرایت دریغ از عشق گر آن هم نیرزد نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه
سلام به طبیعت آرام و جذاب و شگفت‌انگیز ایران زمین. سلام به همه علف‌های ترد باغ‌های ایران زمین. به همه مردمان دانه‌کار، مهربان و آوازخوان وطنم ایران. امیدوارم در پناه خدای مهربون زادگاهتون پر از شکوه و آرامش باشه و در کسب و کارتون هیچ وقت کم و کسری نداشته باشین. اینجا رادیو گفتگو. Thank you.
زائران بهار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران که از طریق رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوید. سالی که در پیش رو دارید انشالله توأم با موفقیت و بهروزی باشه. امروز تسلیت عرض میکنم محضر همه شما بزرگواران. در استان آذربایجان غربی اومدیم خدمت مدیر کل محترم اداره اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی جناب آقای جوانبخت که در رابطه با بقاع متبرکه‌ای که در استان ما وجود داره به خصوص امامزادگانی که وجود داره توضیح بفرمایند و این هم به این دلیل هست که ما انشالله اگر دور هستیم از ائمه معصومین علیهم السلام میتونیم تمسک بجوییم به روح مطهر امامزادگان که منسوب هستند به امامان معصوم علیهم السلام. من ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای جوانبخت ازتون میخوام که خودتون توضیح بفرمایید در استان ما چند بقعه متبرکه و چند امامزاده وجود داره و اختصاصا یکیش رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن عید نوروز ایران و همچنین عرض تسلیت و تعزیت به استان آذربایجان غربی هم مثل سایر استان‌ها میزبان تعدادی از ذریه و نوادگان اهل بیت عصمت و طهارت بودند که در سامانه جامع بقا و موقوفات استان آذربایجان غربی حدود 98 بقعه و امامزاده در استان مورد ثبت قرار گرفته. تعداد کلی نزدیک 6000 بقعه و امامزاده در سراسر کشور در سامانه جامع موقوفات استان آذربایجان در موقوفات کل کشور است که از این تعداد 98 بقعه و امامزاده در استان آذربایجان غربی است و حدود 15 امامزاده شاخص که برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و برنامه‌هایی که در بصیرت افزایی در بین آحاد مردم و خصوصا جوانان نقش ایفا می‌کنه در استان آذربایجان غربی از جمله بر پایه نماز جماعت و ویژه برنامه‌های فرهنگی سازمان اوقاف تعریف کرده در این بقا اجرا میشه. یکی از امامزادگان شاخص کشوری که متاسفانه بر اثر عدم اطلاع رسانی مغفول مونده امامزاده سید بهلول شهرستان خوی هست که از لحاظ اصل نسب از نوادگان امام هادی علیه السلام هست. در طی سفری که برای میهن عزیزمون داشتن در شهرستان خوی اقامت میکنن و پس از اطلاع حکام ظلم و جور که این نواده اهل بیت هست به شهادت میرسن و مدفن این بزرگوار در نقطه شمال غربی شهرستان خوی که جزو امامزادگان شاخص استان هست و متعلق برنامه‌های فرهنگی متعددی در استان هست و از جمله امامزادگان شاخصی هست که برنامه‌های متنوع فرهنگی در این امامزاده اجرا میشه.
و چه افتخار بزرگی که در چنین روزی در ما پرداختیم به زندگی نامه و بقعه متبرکه نوه امام هادی علیه السلام امامزاده بهلول. استان آذربایجان غربی این رو نشون میده که میزبان نوادگان ائمه معصومین علیه السلام هستند که از همه شما بزرگواران دعوت میکنیم اگر تشریف آوردید حتما در شهرستان خوی که یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی است از این بقعه متبرکه امامزاده بهلول هم دیدن بفرمایید. همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم.
هر گوشه‌ای از ایران زمین زیبایی‌ها و قشنگی‌های خودش رو داره. آبشارها، کوهستان‌ها، دشت‌ها و دریاچه‌های مختلفی که بیشترین اونها در استان لرستان و استان کهگیلویه و بوی رحمت هست. دعوتتون میکنم در ایام نوروز سری به این دو استان زیبای کشورمون هم بزنید. 8 صبح رو از رادیو گفتگو خدمتون اعلام میکنم در این لحظه دعوت میشین تا شنونده برنامه حیات خلوت باشید. گفتگوی نوروزی با اساتید نخبه.